ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به 5 فروردین موکول شد. باراک اوباما در پیام نوروزیش گفت ایران و آمریکا فرصتی تاریخی برای بهبود روابطشان دارند. و وزیر خارجه ایران میگوید مردم ایران تصمیم خود را گرفتند و آمریکا باید تصمیم بگیرد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در آخرین بخش خبری ساعت 6 بعد از ظهر رادیو فردا در سال 1393 که این هفته استثنا به خاطر پخش برنامه‌های نوروزی شاهد پخش برنامه ساعت 6 نخواهد بود و بخش خبری عادی دنبال خواهد شد. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور و هیئت‌های کارشناسی دو طرف در لوزان سوئیس بعد از ظهر امروز پایان یافت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفت هیئت ایرانی امروز به تهران باز می‌گردد. آقای عراقچی همچنین گفت مذاکرات جدی و فشرده بوده اما نیاز به رایزنی‌های بیشتر است. به همین دلیل وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز شنبه در برلین دیدار می‌کنند. سپس چهارشنبه آینده 5 فروردین مذاکرات از سر گرفته می‌شود. پیش از مذاکرات صبح جمعه جان کری و محمد جواد ظریف با یکدیگر دیدار کرده بودند و همچنین خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که قرار است وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان هم روز شنبه به مذاکرات هسته‌ای بپیوندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی ویدیویی با تبریک فرارسیدن نوروز به مردم و رهبران ایران گفت دو کشور برای حل مسئله هسته‌ای فرصتی تاریخی دارند و رهبران ایران باید تصمیم خود را بگیرند. آقای اوباما گفت
For decades our nations have been separated by mistrust and fear. Now it is early spring. We have a chance. A chance.
برای چند دهه بی‌اعتمادی و ترس کشورهای ما را از هم جدا کرده، اما حالا اول بهار است و فرصتی برای حل مسائل به وجود آمده که به نفع کشورهای ما و جهان خواهد بود. آقای اوباما گفت اکنون با همه ما ایرانی‌ها و آمریکایی‌هاست که این فرصت را غنیمت بشماریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پیامی که ظاهراً خطاب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است گفت مردم ایران تصمیم خود را گرفتند و آن تعامل با عزت است. آقای ظریف در پیامی در صفحه توییترش افزود زمان آن رسیده که آمریکا و متحدانش بین فشار یا توافق یکی را انتخاب کند. در تحلیل پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، کیان معنوی با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از پیام تازه آقای اوباما جویا شده است.
این برای اولین بار نیست که آقای اوباما خطاب به مردم ایران پیام میده، بلکه در این چند سال تکرار شده. آقای اوباما به نظر من شانس دیگری است برای حکومت ایران و حتی مردم ایران که حالا که روگان سیاست‌های حکومت شدن در رابطه با مسائل هسته‌ای که بتوانند با برخورد مثبت طرف مقابل مشکلات پیش آمده رو حل بکنند. آقای اوباما یک زبان بسیار نرمی رو در این پیام در پیش گرفته، تقریبا شبیه پیام‌های گذشته و حتی کمی محترمانه‌تر از اونها، و به رأیی که مردم ایران به دولت جدید دادن اشاره می‌کنه، نظرات رهبر ایران رو خطاب قرار میده و فرصت‌هایی که ایران میتواند با در پیش گرفتن اعتمادسازی در جهان به دست بیاره در حوزه‌های اقتصادی، علمی و دیگر حوزه‌ها، و اشاره محدودی هم البته میکنه به جریانات و افراد مخالفی که در هر دو سو هستند و مانع صلح و آشتی هستند. البته این پیام میشود گفت نرمترین پیامی است که میشد به صورت یک طرفه مطرح بشه. آقای اوباما صرفا به تعهدات ایران اشاره کرده که خوب بخش عمدهش هم وارد هست، اما هیچ اشاره به تعهداتی که طرف مقابل داره نکرده، به جز یک جا که گفته میشه تحلیل خواهیم کرد ما و متحدینمون برای بازگشت ایران به فضای جهانی و در حوزه‌های اقتصادی، بدون اینکه بحث روشنی راجع به مسئله تحریم ها مطرح بشه. بنابراین در مجموع می شود گفت جدا از مفاد و جزئیات این پیام اون چه مهم هست، نفس این پیام، لحن آشتی جویانه اون که در زیر این لحن خب به هر حال اشاره به این که اگر ایران نپذیره این واقعیت ها رو و اعتماد سازی رو، میتواند وضعیت گذشته در ایران تکرار بشه.
آقای اوباما در پیام خودش خطاب به مردم ایران دو راه انتخاب رو برای رهبران ایران نام میبره. یکی این که با توافق منطقی که بشه راستی آزمایش کرد موافقت کنند و یکی این که موافقت نکنند و پیامدهای هر دو گزینه هم ایشون نام میبرند. تا چه حد خواسته مردم ایران در این توافق نقش داره و در اینجا این سوال پیش میاد که آیا به راستی چه کسی مخاطب این پیام نوروزی آقای اوباما میتونه باشه، رهبران ایران یا مردم ایران؟
شاید هر دو. البته چه در مذاکرات پشت صحنه و نامه‌هایی که گفته می‌شود برای رهبری ایران فرستاده شده و این نامه‌ها معنادار هست، یعنی مستقیم با کانون قدرت در ایران صحبت میشه، و چه در اینجا، خب به هر حال آقای اوباما تصریح میکنه که مردم ایران پیام خودشون رو دادن و اظهار امیدواری میکنه که مقامات ایران هم این پیام رو بشنون. در واقع آقای اوباما اومده در حد توان مردم یا امکان مردم برای اظهار نظر در سیاست و ساختار قدرت در ایران به رأی مردم اشاره کرده، اما به نظر من نقطه کلیدیش اونجاست که میگه امیدوارم این پیام رو مقامات ایران هم بشنوند.
آقای اوباما اشاره میکنه به اینکه رهبر ایران آیت الله خامنه ای فتوایی رو علیه تولید سلاح هسته‌ای صادر کرده. چطور میشه که رهبر ایالات متحده آمریکا موضوع مذهبی رو در معادلات سیاسی بیان میکنه؟
خب این فتوا سالهاست که گفته میشه، یعنی در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد هم به همین موضوع اشاره میکرد و هیچگاه مورد اعتنای طرفهای مقابل ایران و به ویژه آمریکا قرار نمیگرفت و اونا میگفتن ما به جای حرف عمل میخواهیم. اون چی که باعث شده این دفعه یا در ماهای اخیر یا پس از میکار آمدن دولت آقای روحانی به این فتوا هم از جمله اشاره بشه، این هست که ایران به هر حال برخی ضوابط بین المللی رو پذیرفته، از برخی خواسته ها و شعارهای قبلیش در مذاکرات عقب نشینی کرده. اون عقب نشینی ها هست که باعث شده این فتوا هم که قبلا بهش اعتنایی نمیشد به عنوان چاشنی داخل این بحث ها بشه و به نوعی اعلام و آشکار کردن تعهد ایران و تاکید بر تعهد ایران که دایره حکومت دینی داره با ادبیات دینی خاص خودش به این هست که ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای نخواهد رفت. به نظر من یک امر پولمیک و جدلی هست و استفاده از ابزارها و ادبیات طرف مقابل در شرایطی که در عمل ایران عقب‌نشینی کرده و این حرفها قبلا جدی گرفته نمی‌شد.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی بود که درباره پیام نوروزی باراک اوباما با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بازتاب نظرات و پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا بخش جدایی ناپذیر از برنامه‌های ماست. در ساعات اخیر شما مخاطبان رادیو فردا هم پیام‌هایی با حال و هوای نوروزی برای ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. بد نیست در این ساعات پایانی سال 93 شنونده تعدادی از این پیام‌ها باشیم.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
من میخوام اولین کسی باشم که عید نوروز را به شما تبریک بگم. دوست دارم انشاءالله سال دیگه هممون داخل ایران باشیم، عید نوروز با هم با کارکنان رادیو فردا جشن بگیریم. سال خوبی داشته باشید.
من عید تمام ایرانی داخل کشور و بیرون کشور تو غربت تبریک میگم. امیری هستم از لرستان.
من به نوبه خودم سال نو رو به همه شماها و همه فارسی زبانانمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال خوب و پربرکتی داشته باشید. من حسین هستم از دکان یزد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت اسرائیل ممکن است بپذیرد که ایران تعداد محدودی سانتریفیوژ داشته باشد. آقای نتانیاهو پیش از این بارها خواستار از کار افتادن تمام ظرفیت‌های هسته‌ای ایران شده بود. شیرین فامیلی در گفتگویی با حبیب حسینی فرد، کارشناس تحولات بین‌المللی ساکن آلمان، از او پرسیده چه اتفاقی افتاده که نخست وزیر اسرائیل چنین اظهاراتی بیان کرده است.
در همون سخنرانیش در برابر کنگره که اون همه جنجال برانگیخت به نوعی رابطه اسرائیل و آمریکا رو در طول تاریخ اسرائیل به بدترین وضع ساختچه دار کرد، اونجا هم صحبتی دقیقی نکرد که ما دیگه مخالف غنی‌سازی هستیم. مثلا سر این بود که محدود باید بشه و جلوی بمب اتمی ایران باید گرفته بشه. الان به نظر میاد با روندی که مذاکرات طی میکنه، شرایطی که خود کشورهای غربی توی مذاکرات آوردن و بیش از پیش برای برنامه هستی ایران دارن محدودسازی میکنن و همه هم پشتش ایستادن، یعنی هم 5+1 هم آمریکا و خصوص که اگر بره سازمان ملل و این به صورت قطعنامه هم در بیاد، عملا جامعه بین المللی پشت یک همچین توافقیه. به نظر میاد که اسرائیل یا آقای نتانیاهو دیده که دیگه نمیتونه کاری بکنه، یعنی با توجه به روند مذاکرات همه این مسائل گفته که خب هنوزم با یک همچین حرفی شاید بتونم تاثیر بذارم، همچنان در این مذاکرات ادامه پیدا میکنه، اینجا و اونجا بتونن به قولم محدودیت های بیشتری اعمال بکنن. به نظر میاد که از سر قدرت و از سر دست بالا در این صحبت ها نیست، بلکه از سر ضعفی که دولت نتانیاهو با توجه به روند مذاکرات داره پیدا میکنه.
فکر میکنید این موضع گیری آقای نتانیاهو در سطح بین الملل قابل اعتماد هست؟
به نظر میاد که مشکل، یعنی آقای نتانیاهو هم در عرصه ملی هم در عرصه بین المللی خودش با مشکلات متفاوتی مواجه کرده. به نظر میاد این انتخابات برای اینکه ببره شعارهایی رو مطرح کرد، حرفایی زد که یه مقدار به قول معروف در عرصه سیاسی زمین سوخته برای خودش درست کرده. اگر بخواد از شعاراش مثلا ممانعت از اساس ایران به غنی‌سازی دست بکشه یا اون دو تا کشور فلسطین رو که نفی کرد و دوباره عقب برگرده و قبول بکنه، در هم در عرصه ملی به نوعی یعنی شعاراشو پس گرفته و در عرصه بین‌المللی هم این زیگزاگا با توجه به سابقه آقای نتانیاهو یه مقدار با تردید با سوءظن مثلا مواجه خواهد شد. به همین خاطر به نظر میاد که ظرف این اگر این دولت مثلا پایدار هم بمونه برای 4 سال، بعیده که جامعه جهانی دیگه رابطه خیلی عمیق و مطمئنی با این دولت پیدا بکنه.
اشاره کردید به کشور فلسطین. آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی که با آقای نتانیاهو داشته به دلیل پیروزی او در انتخابات اخیر مطرح کرده آمریکا در این حال که برای همکاری نزدیک امنیتی با اسرائیل اهمیت قائله، ولی به تعهد خود برای تشکیل یک دولت فلسطینی هم پایبنده. این تاکید آقای اوباما چه پیامی رو برای اسرائیل داره؟
خب این تاکید به نوعی در قبال اون حرفی که آقای نتانیاهو زد در شب قبل از انتخابات که اون دیگه به اون ایجاد دو کشور مستقل در کنار هم باور نداره و تا موقعی که ایشون نخست وزیره دیگه کشور فلسطینی شکل نخواهد گرفت. استراتژی آمریکا ظرف همین سالها ایجاد دو تا کشور بوده و خب می‌دونیم که همین سال 2013 بخشی از تلاش‌های آقای کری متمرکز بود به این 9 ماه تمام تلاش کرد بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مذاکرات صلح به جریان بذاره و شکست خورده. الان خود آمریکایی‌ها می‌دونن که اگر بخواد امنیت اسرائیل که تا حدودی بر دوش خود آمریکایی‌ها هم است درست تأمین بشه، مجبورن که این مسئله فلسطین را حل بکنن. نکنند یا نشه بیش از پیش جامعه جهانی هم فاصله می‌گیره. همین الان خب 130 کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن. کشور اروپای غربی تا حالا بحثشون این بوده که اگر ما به رسمیت نمی‌شناسیم به خاطر اینه که می‌خوایم همه طرف‌ها درگیر باشن در این مذاکرات و به کمک اسرائیل این دولت شکل بگیره، نه به صورت یک طرفه. حرفای آقای نتانیاهو راحت میتونست این کشور غربی رو به این طرف برونه. از این جهت آمریکا به نظر میاد که در فاصله گیری از آقای نتانیاهو حتی تهدید کرده که میتونه بره در شورای امنیت دیگه ممانعت نکنه از تشکیل کشور مستقل فلسطینی و به همچین قطعنامه هم حتی اگر رأی مثبت هم نده رأی ممتنع بده. به همه این دلایل به نظر میاد که مسئله رابطه اسرائیل و آمریکا به خصوص در مورد مسئله فلسطین بیش از پیش حاد خواهد موند و تنش‌زا.
گفتگو با حبیب حسینی فرد بود درباره اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما رادیو فردا به مناسبت نوروز برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده. برنامه‌های نوروزی ما امروز از ساعت 19 نزدیک به 45 دقیقه دیگه رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران همزمان با پخش مجله شامگاهی با اجرای محمد زرقامی آغاز میشه و تا پایان مجله شامگاهی شما میتونید شنونده مجموعه متنوعی از برنامه‌ها با حال و هوای نوروزی باشید. پس از اون هم ویژه برنامه نوروزی فرداهنگ پخش میشه، کاری از همکاران ما در بخش موسیقی رادیو فردا. از ساعتی پیش از تحویل سال 1394 هم ویژه برنامه تحویل سال رادیو فردا پخش خواهد شد با اجرای فهیمه خضر حیدری. دعوت میکنم شنونده برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا باشید و با رادیو فردا بمونید در لحظه تحویل سال 1394. بخش بعدی خبرها اما تا 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر پخش خواهد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
بازم گل نرگس اومد به خونه به کوچه اومده تو برگشته لونه می سازه لونش و گوشه ایرون می سازه
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
صدای بهاری. عجب حالی داره، صدا تو رها کن که بارون بباره. Bye. باشه همیشه پر از عاشقونم واسه ساز آبا هی یک بهونم دلش مهربونه مثل آسمونه واسه دل خوشی ها ترانه میخونه صدای
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
باشم همه وجودت نمیخوام هستم لایق قلب ظریفت. ترسم از این تو دنیا من بشم.
18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به 5 فروردین موکول شد. باراک اوباما در پیام نوروزیش گفت ایران و آمریکا فرصتی تاریخی برای بهبود روابطشان دارند. و وزیر خارجه ایران میگوید مردم ایران تصمیم خود را گرفتند و آمریکا باید تصمیم بگیرد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا در این ساعت پایانی سال 1393. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور و هیئت‌های کارشناسی دو طرف در لوزان سوئیس بعد از ظهر امروز پایان یافت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفت هیئت ایرانی امروز به تهران باز می‌گردد. آقای عراقچی همچنین گفت مذاکرات جدی و فشرده بوده اما نیاز به رایزنی‌های بیشتر است. به همین دلیل وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز شنبه در برلین دیدار می‌کنند و سپس چهارشنبه آینده 5 فروردین مذاکرات از سر گرفته می‌شود. پیش از مذاکرات صبح جمعه جان کری و محمد جواد ظریف خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که قرار است وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان هم روز شنبه به مذاکرات هسته‌ای در لوزان بپیوندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی ویدیویی با تبریک فرارسیدن نوروز به مردم و رهبران ایران گفت دو کشور برای حل مسئله هسته‌ای فرصتی تاریخی دارند و رهبران ایران باید تصمیم خود را بگیرند. آقای اوباما گفت
For decades our nations have been separated by mistrust and fear. Now it is early spring. We have a chance to make progress that will benefit our countries.
برای چند دهه بی‌اعتمادی و ترس کشورهای ما را از هم جدا کرده، اما حالا اول بهار است و فرصتی برای حل مسائل به وجود آمده که به نفع کشورهای ما و جهان خواهد بود. آقای اوباما گفت اکنون با همه ما ایرانی‌ها و آمریکایی‌هاست که این فرصت را غنیمت بشماریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی که ظاهراً خطاب به باراک اوباما است گفت مردم ایران تصمیم خود را گرفتند و آن تعامل با عزت است. آقای ظریف در پیامی در صفحه توییترش افزود زمان آن رسیده که آمریکا و متحدانش بین فشار یا توافق یکی را انتخاب کنند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های یمن در صنعا گزارش دادند که شمار کشته شدگان در انفجارهای انتحاری صبح امروز در دو مسجد شیعیان در صنعا به 77 تن رسیده و حدود 120 نفر هم زخمی شدند. بمبگذاران انتحاری خود را در میان نمازگذاران در این مساجد در جنوب و شمال صنعا منفجر کردند. صنعا همکنون در دست حوثی هاست در حالی که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن به عدن در جنوب رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی اعلام کرده است. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است در صورت لغو تحریم‌ها ایران آمادگی دارد صادرات نفتیش را 1,000,000 بشکه در روز بالا ببرد. این در حالی است که بهای نفت خام در بازارهای مختلف جهان بعد از چند هفته افزایش نسبی بار دیگر کاهش یافته است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس نظر او را درباره دلایل کاهش مجدد بهای نفت پرسیده است.
با توجه به مشکلات بزرگی که همزمان با شروع سال تازه بر دوش بخش بزرگی از ایرانی‌ها سنگینی می‌کنه، صحبت کردن از موفقیت‌های اقتصادی قابل ملاحظه در سالی که گذشت اغراق‌آمیزه. با این همه وقتی وضعیت اقتصادی ایران رو با سالهای 91 و 92 مقایسه میکنیم مسلماً در بعضی زمینه ها بهبود میبینیم. اینکه نرخ تورم کشور از 37% در بهمن سال گذشته رسیده به زیر 16% در بهمن ماه امسال یک خبر بسیار خوب است. از طرف دیگه در زمینه نرخ رشد هم پیشرفت دیده میشه. بعد از 2 نرخ رشد منفی سالانه منهای 6.8% در سال 91 و 1.9% در سال 92، نرخ رشد ایران در سال 93 به احتمال بسیار زیاد میرسه به حدود 3%. با توجه به آماری که درباره 9 ماهه اول سال منتشر شده، البته برای مردم که امسال هم از لحاظ اقتصادی نوروز سختی رو از سر میگذرونند، این شاخص ها خیلی ملموس نیست. تورم 15-16% همچنان بخش بزرگی از قدرت خرید اونها رو میبلعد و بیکاران هم در همه جا میشه ملاحظه کرد دیدشون. برای اینکه این شاخص ها ملموس بشند، نرخ تورم باید تک رقمی بشه و نرخ رشد هم برسه به 2 برابر آن چیزی که اعلام شده.
اما معمولا اون چیزی که مردم خیلی باهاش سر و کار دارن، اون واژه اقتصادی که همه میشناسنش، نرخ تورمه. دولت آقای روحانی برای اینکه نرخ تورم پایین بیاد در سال 93 چه سیاست هایی رو اجرا کرد؟
دولت در تیر ماه و مرداد ماه گذشته یک بسته سیاستی تهیه و منتشر کرد برای مبارزه با رکود تورمی در سالهای 93 و 94، ولی این بسته که سر و صدای زیادی هم به پا کرد خیلی زود به فراموشی سپرده شد. در واقع در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کار مهمی انجام نگرفت از طرف دولت. البته مدیرانی بسیار کارآمدتر از گذشته در رأس وزارتخانه‌های اقتصادی قرار گرفتند بدون اینکه فرصت بکنند اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور رو پیاده بکنند. عامل بسیار مهمی که بر اقتصاد ایران به صورت مثبت تأثیر گذاشت امضای موافقتنامه هسته‌ای بود بین ایران و گروه 5+1 در نوامبر 2013 که کمک کرد به تثبیت نسبی بازار ارز و ایجاد تسهیلات برای بعضی صنایع مثل پتروشیمی و به خصوص خودرو. این رویدادها بودند که در کاهش نرخ تورم و همینطور در خروج از رشد منفی نقش عمده رو بازی کردند.
اما آقای خواوند، برای اینکه از جاده انصاف هم خارج نشیم به نوعی، من فکر میکنم که یکی از مسائلی که دولت آقای روحانی باهاش روبرو بود و یه مانع بود برای این دولت، مسئله کاهش قیمت نفت بود. نمیدونم در این مورد شما تا چه اندازه با من هم نظر هستین.
حق با شما. سقوط قیمت نفت طبعا عرصه رو بر دولت تنگ تر کرد، ولی در عوض امید به حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم ها بیشتر شد و این کمک کرد به جلوگیری از تنش های شدید به خصوص در بازار ارز.
گفتگو با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس را میشنیدید درباره پایین آمدن قیمت نفت و تأثیر اون بر اقتصاد ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه تحویل سال و فرارسیدن عید نوروز، خبرگزاری‌های ایران از ترافیک سنگین در جاده‌های خروجی تهران خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، به نقل از مرکز کنترل ترافیک نیروی انتظامی، محورهای کرج‌چالوس، حراز، فیروزکوه و آزادراه تهران قم امروز شاهد ترافیک سنگین هستند. پیشتر در اولین روز شروع تعطیلات نوروزی هم گزارش‌های درباره بالا بودن آمار تصادفات در جاده‌های ایران منتشر شده بود. سرپرست مرکز کنترل ترافیک نیروی انتظامی روز پنجشنبه گفته بود طی 24 ساعت گذشته 30 نفر در 21 تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند. شیرینه فامیلی از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
در ایران در مسافرت‌های ایام نوروزی هر سال تعداد زیادی از شهروندان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، نادر رحمانی، سرپرست مرکز کنترل ترافیک نیروی انتظامی ایران گفته است طی 24 ساعت در تصادفات رانندگی 30 نفر کشته و 520 نفر مجروح شدند. در مسافرت‌های نوروزی سال گذشته، نوروز 93، آنگونه که احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته است 1084 نفر در تصادفات کشته شدند که نسبت به سال پیش از آن نوروز 92 7% کمتر بوده است. امسال هم مثل هر سال دیگر از روزهای گذشته سفرهای نوروزی در ایران آغاز شده و رسانه‌های داخلی ایران از ترافیک شدید در مسیرهای خروجی شهر تهران و همچنین مسیرهای منتهی به شهرهای توریستی ایران خبر می‌دهند. اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی اعلام کرده که روز 29 اسفند و اول فروردین در طول دو سال گذشته پرترددترین و پرترافیکترین روزهای سال بودند. همزمان برخی از دستگاه‌های دولتی ایران همچون اورژانس و هلال احمر خبر دادند که از 25 اسفند تا ساعت 12 ظهر 28 اسفند آنگونه که اعلام کرده‌اند خدمات لازم را ارائه دادند. با وجود تصادفات گاه مرگبار در جاده‌های ایران، اشتیاق گردشگری در میان شهروندان ایرانی در ایام نوروز همچنان به قوت خود باقی است. به همین دلیل هم در سال‌های گذشته پیش از ایام تعطیلات سال نو، مسئولان سازمان میراث فرهنگی ایران مسیرهای جدید گردشگری را معرفی کردند. مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، روز چهارشنبه در این باره گفته است که در حال حاضر تمرکز گردشگران روی 10 تا 15 نقطه از جمله شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، بندر عباس و اهواز است، در حالی که به گفته او در ایران با توجه به هویت فرهنگی 11 ساله نقاط گردشگری مورد توجه بیشتری وجود دارد.
در روزهای اخیر مطرح شدن این موضوع که هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 باید در شورای امنیت سازمان ملل هم مورد توافق قرار بگیرد، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. به اعتقاد مخالفان گفتگوهای هسته‌ای، قرار گرفتن پرونده هسته‌ای ایران در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به امنیتی تر شدن پرونده هسته‌ای ایران منجر خواهد شد و غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تداعی می‌کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، و نخست از او درباره علت مرتبط شدن پرونده هسته‌ای ایران با فصل هفتم منشور ملل متحد پرسیده است.
به نظر من یکی از عللش میتونه این باشه که در مورد تعهد طرفین بعد از توافقی که الان بین دو طرف فعلی صورت خواهد گرفت یه مقداری شک و تردید هست. به طور رسمی از جانب امریکا ذکر شده که ممکن است بعد از رئیس جمهور فعلی دستگاه بعدی که سرکار میاد به این تعهدات پایبند نباشد. بنابراین ذکر این مسئله این است که اگر توافقی که بین طرفین صورت میگیره در چارچوب یک قطعنامه فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره، با توجه به اینکه این چنین قطعنامه‌ای از نظر حقوقی اولا لازم الاجراست، نه تنها فقط برای این 6 کشوری که درگیر این مسئله هستند، بلکه برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مضافاً به اینکه بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد این گونه قطعنامه‌ها همیشه از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشور تعهدات بین المللی دیگری که کشورها دارند توافق خواهد داشت.
حالا آقای محمودی، آیا شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران رو داره؟
بله، این صلاحیت رو داره. علت همین است که قضاوتی که شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی در سال 2006 کرد این بود که پرونده اتمی ایران تبدیل شده به یک تهدید صلح بین‌المللی، و اگر یه مسئله تهدید صلح بین‌المللی بشه بر اساس اساسنامه سازمان ملل متحد جز وظایف شورای امنیت که به اون مسئله رسیدگی بکنه و جلوی تهدید رو بگیره. البته ایران نظرش این است که این قضاوت ناصحیح بوده و بنابراین نمیپذیره این به اصطلاح ارجاع این پرونده رو به شورای امنیت به معنی امر حقوقی، ولی به هر صورت این کار انجام گرفته و پرونده روی میز شورای امنیت و تنها زمانی هم از این حالت در میاد که خود شورای امنیت با یه قطعنامه جدید به این نتیجه برسه که پرونده ایران دیگه تهدیدی برای صلح بین‌المللی نیست و بنابراین ارجاع بشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
حالا با توجه به موافقان و مخالفانی که درباره قرار گرفتن توافق هسته‌ای ایران در ذیل هفتم منشور ملل متحد وجود داره، از نظر شما به عنوان یک حقوقدان این به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر ایران خواهد بود که این توافق احتمالی هسته‌ای در اونجا مطرح بشه؟
به نظر من 100% به نفع ایران خواهد بود. اگر ایران این پیشنهاد کرده باشه که به نظر میرسه کار ایران بوده و اصرار ایران هست، یه راه حل خیلی بدیه برای دور زدن تمام این مشکلاتی که تا حالا بوده، از جمله همین مخالفت کنگره امریکا که فشار روی دستگاه اداری امریکا گذاشته و همینطور مخالفت داخل ایران که وجود داره. بنابراین یک راه حل بسیار بسیار خوبه برای اینکه استحکام حقوقی لازم رو به این توافق سیاسی بدن.
گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد را می‌شنیدید. اما همونطور که در بخش‌های قبلی خبر هم اعلام شد، رادیو فردا به مناسبت نوروز برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده، از جمله از حدود 15 دقیقه دیگر راست ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران با پخش مجله شامگاهی با اجرای محمد زرقامی برنامه‌های نوروزی رادیو فردا ویژه برنامه‌های نوروزی آغاز خواهد شد و تا لحظه تحویل سال و پس از اون ادامه پیدا خواهد کرد. با دعوت دوباره از شما برای همراهی با این برنامه‌ها، من بابک غفوری آذر با تبریک فرارسیدن سال نو سال 1394 از شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که سال خوبی در پیش روی شما باشه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که هم شبو تو فکرت هستم، همه ی دنیامو پای تو میدم، همه ی حرفمو فقط به تو میگم. بیا که دل به دنیای تو بستم، بیا که هم شبو تو فکرت هستم.
دنبال من باش، دنیای من باش، به عشق امروز فردای من باش. گل بهارم بشین کنارم، برام بگو از حرفای نیمه کارم. به دنیا نمیدم،
تو مال من باش، دنیای من باش، دیش امروز فردای من باش. مال بهارم بشین کنارم، برام بگو از حرفای بهارم.
که این همه خوشبختی اینجاست، حالا که این همه عشق بین ماست، میبونی من و تو تا دنیا دنیاست، جونم هم میدم برای این احساس.
بیا که دل به دنیای تو بستم، بیا که هر شب و فکر تو بستم.
دنبال من باش، دنیای من باش، به عشق امروز فردای
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برنگید، کجای زندگی من تا رخ دادی سیمو. نمیدانی کجای قلبمو گیری نشونه، تو صاحب اختیار مایی. باش موی من بیا با ما وفا کن بیا بگذر از کوی من ای واد سیاه موی من مرا از سوی من اگه بری میمیرم بیا هم به ابروی من که این دل از وداع با تو بیزار سیم تو در خوابی و من بازم آوازم بر سازم میشینه نگاهم را به زلف تو میدوزم سیم کمی باش و وفا کن با دل بیچاره من نباشی خانه بر دوشم سیه روزم سیم واشیه موی من گل خوشبوی من بیا با ما وفا کن بیا بگذر از کوی من ای واشیه موی من مرا از سوی من اگه بری میمیرم بیا هم به ابروی من
بر روی خط فردا
مملکت ما که قانون نداره قانون مال افراد ما دیگه قتلای زنجیره قتلای کریزک عفیف باشی اصفهان حمله به آقای ماتحری کدام قانون پیگیری کرد اگر کسی با آقای خامنه‌ای فوش داده بود الله گرفته شد به اعدام محکوم شده بود ولی فقط مال ما افراد دیگه فاس
الان سیام عیده ما چطور صبره هفتینمونو بیتینیم با چی بیتینیم از کی بگیریم برو با خدا از این رئیس جمهوری برو کنار اون خاتمی را بیاری به جای دست خاتمی در نکنیم
چرا باید وضع مملکت ما به دلیل جنگ 8 ساله و حکومت 36 ساله چنان شده باشه که کشورهای دیگر به غیر از موهبت جنگ 8 ساله ما که بارشون رو بستن حالا هم سعی در جذب سرمایه های داخلی ما داشته باشن چرا ما باید به این سرنوشت دچار بشیم آقای روحانی اگر راست میگی این وضع رو برای مردم ما درست کن
صدای شما صدای فرداست
شادی میاره اون چه های نوگله
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
گریه گلدار از غمش بمیرم، تو رو دارم.